بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدیین المهدیین. فیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 28 ما قسمت اول مسئله رو جلسات گذشته توضیح دادیم که راجع به تحصیل استطاعت به اباحه لازمه بود. نتیجه فرمایش حضرت امام این شد که با اباحه لازمه استطاعت حاصل میشه. ظاهر تعبیرشون این است که اباحه غیر لازمه موجب استطاعت نیست. عرض کردیم اباحه غیر لازمه هم موجب استطاعت است اگر ما اطمینان داشته باشیم به عدم رجوع مالک. این بحث مربوط به قسمت اول مسئله. سوال داشتی؟
اباحه لازمه
بله دیگه، مقصود از استفاده یعنی تصرفات مالکیه. مثلا مثالی که مرحوم سیدم زدن همینه دیگه. مثلا یه پول به شما میده، میگه این پول در اختیار شما، خواستی باشه چیزی بخری بخری. مال ملک نیست، شما نیست، اباحه هست. مقصود این هست. بله اباحه چیزی یعنی همین دیگه. پول یعنی پول میده، چیکار به پول بخوری یا بذاری تو قوطی نگاش کنی. پول میده باش میخری یه چیزی دیگه.
اباحه لازمه که
از مطالبه بله بستگی داره به نوع اباحه دیگه. اگر اباحه کرده که شما هر کاری دلت میخواد بکن ولو بفروش، بله میتونی بفروش.
در واقع معنای اباحه
روشن نیست. اباحه چی هست؟ مباحت در یک تصرف. ببینید همون بستگی، حالا بحث رفت مبنایی شده سن. ببینید مالکیت یک حکم وضعیه که این حکم وضعی یک سری آثاری داره. یکی از آثار این حکم وضعی اباحه تصرفه. یعنی شخص مالک مباح است براش که تصرف کنه در مالی که مالکشه. از آثار مالکیت این استش که دیگران اگر بخوان تصرف در مال بکنن باید از مالک اذن بگیرن، بدون اذن او نمیتوانن در مال او تصرف کنن. حالا به تعبیر دیگری مالکیت یک نوع سلطه اعتباری است بر شیء که این سلطه اعتباری آثار تکلیفی پیدا میکنه. مالک میتواند این مالی رو که سلطه بر اون داره برای شخص یا اشخاصی مباح بکنه تصرفشون. این اباحه تصرف در محدوده ایست که مالک اجازه میده. مثلا مالک میگه آقا شما میتونی از این خونه استفاده کنی ولی حق نداری این خونه رو در اختیار کس دیگری قرار بدی. شما اینقدر اختیار پیدا میتونه بگه آقا شما میتونی از این خونه استفاده کنی، اگه خواستی اینو در اختیار کس دیگرم بگذار. شما میتونی در اختیار کسی دیگر بگذاری. میتونه بگه آقا شما میتونی از این خونه استفاده کنی، اگه خواستی اجارش بده از پولش استفاده کن. این هم میتونه بگه. و اگر گفت شما میتونی بری خونه این آقا رو اجاره بدی، پول اجاره رو بگیری خودت برای خودت خرج کنی. میتونه بگه آقا این ملک در اختیار تو، اگه دلت خواست بفروش برای خودت مصرف کن. اینا هم میتونه. تملیک نیست هیچ کدوم ایناها، همچنان خودش مالکه. فقط یک حکم حالا تکلیفی، البته من عرض کردم جلسه گذشته، در واقع یک حقی رو به این شخص میده، حق تصرف خودش یا حق تصرف خودش و کسانی که او بهش اجازه بده، یا حق تصرف خودش به کسانی که این به اونا اجاره بده، یا حق تصرف خودش به حتی به گونه‌ای که این مال رو تبدیل کنه به یه مال دیگری و از اون مال هم تصرف به اصطلاح از بین رفته نی بشه. مثل پول که الان مثالی که مرحوم سید زد این بود دیگه. مثال زد که طرف در ضمن عقد لازم اباحه تصرف در 100 لیر رو. حالا همیشه هم سید مثال میزنه به 100 لیر، ظاهرا زمان مرحوم سید هزینه حج 100 لیر بوده که 100 سکه طلا بوده در واقع، که مرحوم سید هم مثال میزنه به اون 100 لیر مثال میزنه به اباحه 100 لیر. خب 100 لیر رو چجوری استفاده کنن؟ قاعدتا استفادهش به این بوده که اینو بری باشی چیزی بخری، قاعدتا استفادهش اینه دیگه، یعنی استفادهش اینطوره که معنادار میشه بری حج. و الا اگه استفادهش به این باشه، چون در یه دوره‌هایی همین لیرهای طلا کم کم تبدیل شد به کالاهای تزیینی، مثلا بندازی گردنش طرف، مثلا یه زنی بندازی گردنش، خب اگه این مقدار اجازه تصرف داده باشه، این اصلا موجب استطاعت نیست که، این که محل بحث فقها نیست که. مثلا به یک خانم بگی این خانم این 100 تا سکه رو میتونی همه رو بندازی گردنت، این مقدار میتونی استفاده کنی، این که معناش نیست که این مستطیع شده. هیچ کس نمیگه که مستطیعه، اینجا محل بحث نیست. اونی که محل بحثه اینی که بهش اجازه بده که با این 100 تا لیر هر کاری خواستی بکن، که فرض این است که این 100 لیر هزینه حج او رو میتونه تأمین بکنه. با این فرض
فرض رو بگیم که
اباحه سازه نیست یا مطلق با ملکیت چی؟ از قدم دیگه مالکیت یک حکم وضعیه، این شخص همچنان مالک رقبه ماله. اباحه یک آثار باشه، لازم باشه، لازم یعنی این آقا نمیتونه فسخ کنه تکلیفاً، نمیتونه فسخ کنه تکلیفاً، نمیتونه اینو جلوشو بگیره تکلیفاً، معناش اینه دیگه، فقط همین مقدار حق فسخ نداره.
چا؟
و اگر این طرف بمیره به ورثه مالک میرسه، نه به ورثه مباح له. بله بله، البته عرض کردم مثلا ذاتاً مالکیت غیر از اباحه است، ولو اینکه اباحه هم یه نوع حق براش تصور کنیم غیر از مالکیت. مالکیت خودش یک اعتبار مستقله، مثلا مالکیت یه چیز غیر از سایر چیزایی است که ما بهش میگیم مثلا احیانا حق. به همین دلیل مثلا شما حالا بنابر نظر مشهور توی بحث زمین میگن شما وقتی سنگ چین میکنی تحجیر، میگن تحجیر حق میاره ولی مالکیت نمیاره، اما وقتی زمین رو آباد میکنی میگن شما مالک میشی رو نظرات مشهور. بله معنا داره اینه، اباحه قابل تهدیده در حالی که مالکیت قابل تهدید نیست، تهدید زمانیه. بله ببینید، این که میگن لا بیع الا فی ملکن معناش این نیست که غیر مالک نمیتونه بفروشه، قطعا که غیر مالک میتونه بفروشه، ولی غیر مالک در صورتی میتونه بفروشه که از ناحیه مالک چنین حقی بهش داده شده باشه، و الا که هیچ کس نگفته که حتما باید فروشنده مالک باشه، که غیر مالک هم میتونه بفروشه. قسمت دوم فرمایش حضرت امام رو دوباره بخونیم که حالا روز اول خوندیم. امام میفرمایند ولو اوصا شخصی یا اوصیه وصیت شود لهو، یعنی برای یه شخصی که حالا محل بحث ماست این آقا، به ما به چیزی که یکفیه لهو کفایت میکند او را برای حج، فلا یجب علی این شخص موساله به مجرد موت الموسی، یعنی فلا یجب علیه الحج، فلا یجب بر این شخص موساله حج به مجرد موت موسی. یعنی اگه یکی گفت آقا من مردم مثلا 10 میلیون تومان از پول من از ارث من رو بدید به حسن آقا، اینطوری نیست که تا این مرد اون حسن آقا بشه مستطیع، چون 10 میلیون تومان مثلا ارث بهش رسید، وصیت کرده این شخص بهش رسیده، نه ارث، وصیت کرده این شخص بهش رسیده. کما لا یجب علیه القبول، همچنان که بر شخص موساله قبول هم واجب نیست. حالا الان مسئله رو که بگیم معلوم میشه که چرا امام رضوان الله علیه اینجوری تعبیر کرده. عبارتشون یه کمی بعضی جای تحریر الوسیله اینجوریه، ضمیرا مرجعش مذکور نیست، تو دل یکی از فقهای در گذشته تاریخه، ولی مقصود معلومه دیگه که حالا مراد از این داستان چیه معلومه. اما مبنای حضرت امام بسم الله علیه که حالا این فتوا رو دارن اینه، ایشون معتقدن در واقع این عبارت معناش اینه که وصیت در واقع از قبیل عقده و تا مصالح قبول نکنه اصلا مالک اون مال مورد وصیت نمیشه. بنابراین وقتی کسی وصیت کرد و مرد، مصالح مالک نشده هنوز اون مال مورد وصیت رو، چون مالک نشده مستطیع نیست، پس حج برش واجب نیست. میتواند قبول کنه و مالک بشه که اگر قبول کنه مستطیع میشه و حج برش واجب میشه در فرض ما. آیا قبول بر او واجبه؟ امام میفرمایند خیر، قبول از قبیل تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست. این فرمایشه.
میشه چی کار
بدونیم
و با این
حال
بگیم نیاز به قبول داره؟
حالا
میرسیم.
ظاهرا تحلیل کتاب کتاب درسیه. اینجا بعدش میگم اینم، ولی جز برای اینکه نیاز به قبول داره. بله. حالا اگه همچین حرفی رو کسی بتونه بزن میرسیم. حالا بعد عرض کنم خدمت شما، این بحث در جایی است که شخصی که وصیت کرده وصیت نکرده باشه برای خصوص حج. اگه برای خصوص حج وصیت کنه، یعنی مثلا بگه آقا من مردم 10 میلیون تومان بدید به حسن آقا که بره حج، نه حج از طرف اینا به عنوان نایب، نه برای خودش، اگه اینطوری باشه این میشه از بحث حج بذلی، میره تو اون بحث که حالا هم نرسیدیم بهش، اون بحث دیگه داره که حالا بعضی گفتن اونجا مثلا واجب. اما مرحوم سید رضوان الله علیه همین تعبیر حضرت امام رو تقریبا دارن، میفرمایند لو اوصا لهو یا اوصی لهو به ما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علی بعد موت الموسی. البته عرض کردم ایشون هم عبارتشون مثل امام معلوم نیست ضمیرش و ایناش، ولی خب مقصود معلوم. اگر وصیت شود برای این شخص یا وصیت کند شخصی برای این شخص به چیزی که کفایت میکند برای او نسبت به حج، ایشون برخلاف امام نظرشون اینه که فالظاهر وجوب الحج علی بعد موت الموسی، حج بر این شخص واجب میشه بعد از اینکه موسی مرد، به محض مرگ موسی این شخص حج برش واجب. بعد ایشون میفرماد خصوصا به خصوص اذا لم یعتبر القبول فی ملکیت المصالح، به خصوص اگر ما بگیم که قبول در ملکیت مصالح معتبر نیست. معنای این عبارت چیه؟ معنای این عبارت اینه که مرحوم سید میخواد بگه حتی اگر قبول هم در ملکیت مصالح معتبر باشد، بازم به محض مرگ موسی حج بر مصالح واجب میشه ولو قبول معتبره، و تا قبول نکرده مالک نمیشه. میفهمد به خصوص اگر بگیم قبول معتبر نیست که واضح تر میشه. و قلنا و قائل باشیم به این، به ملکیتهی یعنی ملکیت مصالح نسبت به اون مال مورد وصیت، مالم یرد، مادامی که شخص مصالح رد نکرده، که بگیم ما به محض مرگ وصی، به محض مرگ موسی مصالح مالک میشه مورد وصیت رو، مگر اینکه رد کنه بگه نه من این مالو نمیخوام. این یه مبنای دیگه است که کسی بگوید در مالکیت مال مورد وصیت قبول مصالح شرط نیست، اما رد مصالح مانع. ولی اگه رد کرد گفت نمیخوام، دیگه مالک نمیشه. مرحوم سید میفهمان به خصوص در این مبنا حج واجبه و دیگه بر این شخص هم رد جایز نیست. فانه لیس له الرد حین اذن، رد بر این شخص واجب نیست، جایز نیست. چرا؟ چون به محض اینکه مصالح مرد، فرض اینه که این شخص مالک مال مورد وصیت شده، چون مالک شده مستطیع شده، حالا که مستطیع شده دیگه حق نداره که خودش رو از استطاعت خارج کنه، چون الان دیگه حج بر او واجب شده. و طبق این فرمایش مرحوم سید، اگر کسی همچنین کاری بکنه حج بر او مستقر میشه. یعنی اگر عمدن این استطاعتی که براش پیدا شده را از بین ببره، مثل اون بحث میشه که شخص مستطیع بشه و عمدن این استطاعت رو از بین ببره، که میگن خب حج همچنان برش باقی میمونه و دیگه مستقر میشه. این فرمایش مرحوم سید صاحب اول. کسانی که تعلیق زدن بر عروه، اکثرا اشکالشون همین فرمایشی است که امام رضوان الله علیه تو تحریر مطرح کردن. یعنی مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای شیرازی، آست عبدالله شیرازی، مرحوم آغازی ها، اینا تقریبا همشون یک مطلب رو گفتن. تا آغازی ها یک مطلب دیگری رو اشاره کرده، یکی متفاوته، ولی بقیه تقریبا یه مطلب رو با عبارات مختلف گفتن. اون مطلب اینه که اگر در وصیت قبول مصالح برای ملکیت مال مورد وصیت شرط باشه، اگر ما این رو بگیم فرمایش سید درست نیست. اینجا حج بر شخص واجب نمیشه، چون این هنوز مالک نشده. به صرف این که میتواند قبول کند و با قبول کردن مالک شود، این باعث نمیشه که این شخص حج برش واجب بشه. همه تقریبا همین اشکال رو دارن. و این حالا بحث تعلیقات. مرحوم آقای حکیم باز مطلبی اینجا دارند که حالا تقریبا همون بحثی است که قبلا تو مسئله قبل هم بهش اشاره کردن و اینجا همون اشکال رو که عرض کردم ایشون هم دارن. چون میفرمان که اگر ما بگیم در وصیت قبول شرطه، وصیت مثل هبه میشه، چون در هبه هم مشهور میگن قبول شرطه، تا مالک تا موهوب له قبول نکنه مالک مال موهوب نخواهد شد. مرحوم آقای حکیم میگه خب اونجا قائل اند آقایون که اگر کسی یه چیزی به شما بخشید شما مستطیع نمیشی مگر اینکه قبول کنی، تا قبول نکردی مستطیع نمیشی و قبول هم بر شما واجب نیست، چون تحصیل استطاعت بر شما واجب نیست. شون میگه اینجا هم همینطوره، یعنی وصیت مثل هبه میمونه، همونطوری که در هبه موهوب له تا قبول نکنه مالک مال موهوب نمیشه، در وصیت هم تا مصالح قبول نکنه مالک مال مورد وصیت نمیشه. همین اشکال رو باز مرحوم آقای آش محمد تقی آملی هم باز به یه عبارتهای دیگری با یه کمی توضیح همین اشکال رو بیان میکنه ایشون، که بالاخره فرق بین هبه و بین وصیت قابل قبول نیست. عرض کردم تمام این بحث برمیگرده در واقع به این نکته که آیا در وصیت قبول مصالح برای مالکیت مال مورد وصیت شرطه یا نه. اگر بگیم شرطه به هر دلیلی، حالا یا بگیم عقد و ایجاب و قبول میخواد که مشهور گفته، یا بگیم ایقاع و قبول میخواد که البته حالا شما میفرمایید امام گفتن، من الان یادم نمیاد که امام چنین چیزی رو گفته باشن، البته این خیلی حرف غریبیه ولی حالا ممکنه، چون ایقایی که قبول نیاز داشته باشه این یه کمی معنادار نیست، چون ایقا اصلا معناش یعنی اونی که نیاز به قبول نداره. اگر ایقا
شاید منظور اون هست که آقای خویی که قبول دادن نداره ولی سلطه و رد داره،
خب این حرف دیگه است. این نمیگن ایقایی که قبول نیاز داره. بله و جزء آخر قبوله اب نداره این فرمایش. به هر حال چه ایشون نوشته باشن چه ننوشته باشن حرف عجیبیه، مثلا معنادار نیست بگیم یه چیزی ایقاعه ولی نیاز به قبول داره. عقد چیه؟ اینا که چیز نیست، که الفاظ نیست که ما میگیم. عقد یعنی یک طرف یک قراری رو، قرار یعنی یک اعتباری رو انجام میده به یک اعتبار دیگری که طرف مقابل انجام بده مرتبط میکنه. علت اینم که به اینا میگن عقد اینه. به تعبیر مرحوم اصفهانی عقد عبارت است از ربط و قرار به قرار، به این میگن عقد. و همین دلیل در عقد ما دو تا قرار نیاز داریم، یک قرار در ناحیه مثلا موجب، یک قرار در ناحیه قابل، که این دو تا قرار در قبال هم باید باشد، به یکدیگر مرتبط باشن تا عقدی تحقق پیدا کنه. مثلا در بی مالک سمن تملیک میکنه سمن رو به طرف مقابل در ازای تملک مسمن، و مالک مسمن تملیک میکنه مسمن رو به طرف مقابل در ازای تملک سمن. این دوتا تملیک و تملک به یکدیگر مرتبط میشه، میشه عقد. برای همین ایجاب و قبول نیاز داریم. ایقاع چیه؟ ایقاع قرار یک طرف است، یعنی یک طرف که قراری رو انجام داد اون اثر مترتب میشه. حالا ما بگیم آقا ایقاع است یعنی قرار یک طرف است اما نیاز داره به قرار طرف مقابل، یعنی عقد دیگه، اسمش نیار خودشو بیاره دیگه. این خب عقد مگه غیر از اینه؟ یه عقد قرار این وره یه قرار اون وره، این دوتا به هم مرتبطن. البته از امام این چنین فرمایشی خیلی بعیده، حالا فرمودن دیگه اب نداره، چون امام رضوان الله علیه تو این بحث خیلی دقیقن. امام تو کتاب بیعشون، کتاب بیع حضرت امام رو من درس گرفتم، برخلاف طلبه های متعارف هیچ کس تا کتاب بیع امام رو درس نه شاید نگرفته باشه، من درس گرفتم. من کتاب البیع امام و نزد یکی از شاگردان حضرت امام رضوان الله علیه درس گرفتم. کتاب البیع حضرت امام خب نشون دهنده دقت امام رضوان الله علیه است تو مباحث مربوط به معاملات، و حالا چنین فرمایشی با چنین چیزی من نمیدونم. حالا اگه نقل کردید این باشه هم که ایشون میگه، من نمیفهمم البته، شاید یه چیزی مقصود باشه از علم ما بالاتر لابد ما نمیفهمیم. بالاخره بگذارید، من اینجا البته نمیخوام وارد بحث وصیت بشم، فقط من عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه آوردم که صاحب جواهر یه تعبیری اونجا نقل میکنه، میگه لا اشکاله بل لا خلافه فی انها تفتقر الى ایجاب و قبول، یعنی در مورد وصیت ها میگه وصیت محل اشکال نیست بلکه محل خلاف نیست، که نیاز داره به ایجاب و قبول، یعنی ایجاب از ناحیه موسی و قبول از ناحیه مصالح. لل اجماع به قسمی، یعنی به خاطر اجماع محصل و اجماع منقول. بعد ایشون توضیح میده برای این مطلب، میگه که این به حکم عقود متوقف علی ذلک، یعنی متوقف بر ایجاب و قبوله، به منزله هبه است، همونطوری که هبه نیازمند قبول هست از ناحیه موهوب له، وصیت هم نیازمند قبول هست از ناحیه مصالح. بعد به این نکته هم اشاره میکنه، میگه ما شک بکنیم که آیا به صرف وصیت این مال به شخص مصالح منتقل میشه یا نه، اصل عدم انتقاله، که مقصود از اصل عدم انتقال یعنی استصحاب عدم. میگیم خب این قبل از مرگ این آقا که مالک نبود، شک داریم وقتی این آقا مرد به دلیل وصیت این آقا این مال به اون منتقل شده یا نه، استصحاب میگه نه. اینا همیشون ذکر میکنه. بعد ایشون میفرماد بل لیس فی الشریعته فی اسباب الملکه ما هو کل ایقاع فی الحصول من جانب خاصتن. ایشون میفرماد اصلا ما در شریعت موردی نداریم که عامل تملیک ایقاعی باشه، که یک طرف تا تملیک کرد طرف مقابل مالک بشه بدون نیاز به قبول. میگه اصلا ما در شریعت چنین چیزی نداریم. بعد میگه این که حالا بعضی ها گفتن وصیت بر فعل موسی صدق میکنه، پس ربطی به موسالح نداره، وصیت عمل موسیه، کاریه که او انجام میده، به موسالح ربطی نداره. ایشون میفرمان این مطلب واضحت المعنی. چرا؟ میفرمان این در واقع یک ادعاست که وصیت چون بر این صدق میکنه پس مالکیت موسالح نیاز به قبول موسالح نداره، خصوصا اگر ما مراجعه کنیم ایشون میفرمان به اطلاقات وصیت، که اون از اطلاقات وصیت ایشون میگه ما این استفاده رو میکنیم که این عهدی است که در واقع موسالح داره میبنده و چون عهده بنابراین باید اون طرف مقابل، اون کسی که مورد این عهد قبول بکنه. بله، این که امام فرمودن، البته عرض کردم من فرمایش امام رو ندیدم، الان یادم نیست، یعنی حالا شاید قبلا دیدم ولی الان یادم نبود ایشون فرمودن، شاید یعنی برای که توجیه کنیم فرمایش امامو، شاید امام این نکته ای رو که اینجا صاحب جواهر اشاره کرده خواسته بگه، خواسته بگه وصیت به اون کار موسی میگن، هرچند که کار موسی عامل تملیک به تنهایی نیست. خب اگر فقط به کار موسی ما نگاه کنیم، عمل موسی یک قرار دیگه، یک طرفه، بنابراین ایقاع میشه. اگر فقط به کار موسی ما توجه کنیم، کار موسالح رو در نظر نگیریم، این یک ایقاع میشه، اون وقت معنادار میشه فرمایش ایشون که این خود وصیت به فعل موسی صدق میکنه، دیگه به عمل موسالح نمیگن وصیت، میگن یه وصیت کرد، اون کاریه که اون شخص وصیت کننده انجام داده. خب اون چیکار کرده؟ امام میفرمان اون یه همچین قراری گذاشته که آقا من بعد از مرگم اینقدر از مالم ملک فلانی، تموم شد. این یه قرار یک طرف است، چون قرار یک طرف است میشه ایقاع، دیگه عقد نیست، هرچند که با این کار اون طرف مقابل یعنی موسالح مالک نمیشه، اون وقت میشه اینو گفت. بله، چون شما اگر عرض کردم عقد اینه که دو تا قرار از دو طرف باشه، این دو تا قرار به همدیگه مرتبط بشه، خرید و فروش اینطوریه، یعنی شما یه تملیک در ازای یک تملیک قرار میگیره، تملیکی از دو طرف صورت میگیره، اجاره اینطوریه، اینا به فعل بایع و مشتری، به فعل موجر و مستأجر صدق میکنه، فعل یک طرف نیست. اما امام مثلا همین نکته‌ای که اینجا صاحب جواهر اشاره کرده رو تو ذهنش بوده که آقا وصیت فعل موسیه، کاری به مصالح نداره، چون فعل موسیه بنابراین ایقاعه، چون یه قرار از طرف موسیه، قراره دیگه، میشه ایقاع، هرچند که به تنهایی موجب مالکیت مصالح نیست، نیاز به قبول مصالح هم داره. البته از نظر ثمره فقهی اگر ما بپذیریم که قبول شرط مالکیته، هیچ فرقی نمیکنه بگیم این عقده یا بگیم ایقاعیست که شرط مالکیت درش قبوله، هیچ فرقی نمیکنه، چون به هر حال تا وقتی مصالح قبول نکرده مالک نشده. الفاظش فرق میکنه، یه تحلیلش یه مقداری فرق میکنه، و الا نتیجه فقهیش یکسانه، دقیقا هیچ فرقی نداره. این بحث برمیگرده در واقع بحث وصیت به تحلیلی که ما از هبه میکنیم. ببینید هبه رو مشهور اینجوری تحلیل کردن، گفتن هبه این است که صاحب مال که واهب باشه، بخشنده، اونی که میبخشه، مالی رو تملیک میکنه به موهوب له. مشهور اینجوری معنا میکنه. بعد میگن که تا موهوب له قبول نکرده این تملک حاصل نمیشه. توی هبه اینجوری میگن. در مورد وصیت همونطوری که صاحب جواهر هم اشاره کرد، میگن آقا وصیت هم یه نوع هبه است، فوقش طرف هبه میکنه بعد از مرگش، یه وقت زنده است میگه این 10 میلیون مال تو، یه وقت میگه بعد از این که من مردم 10 میلیون از اموال من مال تو. میگن این هم شبیه هبه است، فوقش یه هبه است که مشروط به مرگ طرفه. همونطور که در هبه قبول موهوب له شرطه، در وصیت هم قبول مصالح شرطه. این تحلیلی که فقها کردن توجه دارید، ببینید در حوزه قراردادها تحلیل‌هایی که فقها می‌کنن تعبدی نیست به اون معنا، تحلیل عقلاییه. یعنی میگه اگه به عقلا بگیم وصیت چیه، چه فرقی داره با بخشش با هبه، میگن فرقش اینه که هبه آدم در حال زنده بودن مالی رو به کسی میده، وصیت اینه که بعد از مرگش میده. یعنی فرقش فقط اینه، و الا اونم مثل این بخششه، وصیت هم یه نوع بخشش. این تحلیل عقلاست. بعد فقها میفرمایند که تحلیل عقلا از هبه این است که تملیک داره میکنه شخص واهب نسبت به موهوب له، میگه این ملک تو. در مقابل این تحلیل مشهور فقها، شهید صدر رضوان الله علیه در مورد هبه یک تحلیل اختصاصی داره که هیچ کس غیر از ایشون نگفته. ایشون این بحث رو به مناسبت تو اقتصادنا، تو بخش دوم اقتصادنا که عوامل مالکیت رو بحث میکنه، مناشأ مالکیت به تعبیر ایشون، تو اونجا به این نکته اشاره کرده. ایشون میفرمایند مالکیت مانع میشود از این که ید دیگران موجب مالکیت بشه. مثلا شما اگه یه پرنده هست در آسمان، این مباح اصلیه، نه شما مالکی نه دیگری، یکی از شماها این پرنده رو صید کرد، اون کسی که صید کرده مالک میشه. به چه دلیل مالک میشه؟ عامل مالکیت چیه؟ حیازت. چون حیازت کرده، تحت سلطه این قرار گرفته، این میشه مالکش. حالا که این شد مالکش، دیگه الان شما بری اینو حیازت کنی، شما دیگه مالک نمیشی. الان بریم کبوتره رو از تو قفسش که اون انداخته و دراری بیرون شما بگیری در اختیارت، شما مالک این پرنده نمیشی. چرا؟ چون ید او مانع از تأثیر ید شماست. ایشون میگه شخص میتواند تأثیر ید خودشو از بین ببره. آی سعد اینجوری میگه، میگه در موارد اعراض این اتفاق میفته. یه کسی مالک یه مالیه، بعد از مالکیت این مال اعراض میکنه. مثلا یه فرض کن تلویزیونی داره، دیگه این تلویزیون رو نمیخواد، میذاره در کوچه هر کی خواست ببره. به این میگن اعراض. آقای صد میگه این چه میکنه؟ ایشون میگه این نمیاد این رو به کسی تملیک کنه، تملیک نمیکنه اصلا. چه کار میکنه؟ دستش رو که بر این مال بود و اون دست مانع میشد که دست دیگران تأثیر کنه، دست خودش رو بر میداره. وقتی دستشو برداشت این مال به منزله مباح اصلی میشه. حالا هر کی دست بذاره مالکه. این در اعراض. ایشون میگه هبه هم همینطوره، میگه هبه هم واهب مال رو به موهوب الله تملیک نمی کنه، بلکه ید خودش رو بر می داره. بعد میگه ولی فرقش با اعراض اینه، خوب دقت کنی، میگه در اعراض مالک دست خودش رو کلن بر می داره، یعنی هر کی خواست میتونه روی این دست بگذاره، اما در هبه فقط دست خودش رو نسبت به یک شخص خاص برمیداره. یعنی وقتی میگه من این مالو به تو بخشیدم، یعنی من دیگه دست مالکیم رو از روی این مال نسبت به شما برداشتم، نسبت به دیگری بر نداشتم، یکی دیگه نمیتونه این وسط بپره اینو برداره. بعد آقای صد از این یک نکته‌ای میخواد برای تأیید این مطلب، یه نکته‌ای میگه، میگه همه فقها گفتن، خوب دقت کنی، ایشون میگه همه فقها گفتن در تحقق هبه و اینکه هبه حاصل بشود، اخذ موهوب له نسبت به موهوب شرطه، با اینکه در بی چنین چیزی رو شرط نمیدونن. تو بی شما وقتی رفتی یه ماشین خریدی مثلا 10 میلیون تومان، همین که شما گفتی آقا من این ماشین رو میخرم 10 میلیون، مالک ماشینم گفت فروختم، شما مالک ماشینی ولو ماشین رو به شما تحویل نداده باشن، شما مالکی. بله، وجوب تحویل از آثار مالکیت شماست، چون شما مالکی، بر اون طرف واجبه که ماشینو به شما تحویل بده چون مال شماست. اما در هبه گفتن برای تحقق هبه اخذ موهوب له شرطه. آقای صد میگه چرا شرطه؟ اگر هبه تملیک و تملک بود، به محض اینکه این میگفت بخشیدم و اون میگفت قبول کردم، ملک موهوب میشد، موهوب الله میشد، دیگه نیاز به گرفتن نداشت مثل بی. میگه نکته این که در هبه اخذ شرطه و فقها درست فهمیدن این رو که اخذ شرطه، همه فقها گفتن اخذ شرطه، میگه نکتهش همینه که شخص مادامی که اخذ نکرده اصلا مالک نشده، چون در واقع در موارد هبه اصلا تملیک نیست، فقط شخص واهب ید مالکی خودش رو نسبت به مال در مقایسه با یه شخص خاصی، نسبت به یه شخص خاصی که موهوب له برداشته، اگر اون دست بگذاره مالک میشه، اگر دست نگذاره مالک نمیشه. حالا اگر ما این تحلیلی که ایشون کرده بپذیریم و این نکته هم که صاحب جواهر اشاره کرده که وصیت یک نوع هبه است، این هم بپذیریم، نتیجه این میشه که در موارد وصیت هم شخص موسی تملیک نمی کنه مال خودش رو نسبت به موسی له، بلکه صرفا ید مالکی خودش رو برای بعد از مرگ خودش نسبت به این شخص خاص بر می داره، که اگر این آمد دست گذاشت مالک میشه، اگر نه مالک نمیشه. اگر این طوری بگیم قبل از اینکه این دست بگذاره مالک نیست، همچنان که اگر بگیم قبول شرطه، قبل از اینکه قبول بکنه مالک نیست. و روی این مبنا، یعنی چه بگیم قبول شرطه اونطوری که مشهور گفتن، چه بگیم عقد شرطه اینطوری که مثلا حالا با این تحلیل میشه گفت، در هر حال تا وقتی قبول نکرده یا عقد نکرده مالک نمیشه، بنابراین به محض مرگ موسی مستتی نخواهد شد. و فرمایش امام رضوان الله علیه و دیگر فقهایی که تعلیقه زدن بر عروه، مثل مرحوم های بروجردی، مرحوم های خویی، مرحوم های خونساری مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای هاشم محمد تقی آملی، اینها درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.